بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب آرام و شادی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش هایی از سرتاسر جهان. اما قبل از آن همکارم هومن سیسان در استودیو هست و مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند. آقای سیسان سلام، بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ایران را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها در لبنان کرد و گفت تهران قصد دارد با حمایت از حزب الله ثبات لبنان را تضعیف کند. آقای بوش همچنین گروه شبه نظامی شیعه حزب الله را متهم به ضربه زدن به مردم خود کرد و بر حمایت آمریکا از دولت فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان تاکید کرد. در همین حال کاخ سفید میگوید در گفتگوهای هسته‌ای ایران هیچ تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی ارائه نمی شود. سخنگوی کاخ سفید که همراه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل به سر می برد روز چهارشنبه در گفتگو با صدای آمریکا گفت بهترین روشی که ایران می تواند از طریق آن امنیت خود را تضمین کند متوقف کردن ادبیات تهدیدآمیز علیه اسرائیل و پایان دادن به تضعیف ثبات در عراق، افغانستان و لبنان است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در اولین روز از سفر خود به خاورمیانه از اسرائیل به خاطر آنچه که سالگرد 60 سال دموکراسی در این کشور خوان تمجید کرد و گفت این کشور امیدی برای تغییرات دموکراتیک در خاورمیانه است. رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات با شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل گفت این کشور قوی ترین متحد آمریکا در خاورمیانه است. آقای بوش افزود هم آمریکا و هم اسرائیل در زمان پیدایش با چالش‌های بزرگی روبرو بوده و بر اساس اصول مشابهی بنا شدند. بنا به گزارش‌ها شبه نظامیان فلسطینی روز چهارشنبه با پرتاب یک موشک به سوی یک مرکز خرید در اسرائیل در شهرک اشکلون منجر به زخمی شدن دست کم 11 نفر شد. به گفته شاهدان عینی دست کم 2 نفر زیر آوار محل برخورد موشک دفن شدند. استرالیا در حال بررسی احتمال شکایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به علت سخنانش در مورد اسرائیل است. کوین راد نخست وزیر اسرائیل سخنان مکرر رئیس جمهوری ایران در مورد اسرائیل را ضد یهودی خوانده و میگوید این سخنان نشانگر علاقه جمهوری اسلامی به نابودی اسرائیل است. و به گزارش رسانه‌های رسمی چین اولین گروه مجروحان زمین لرزه 7.9 ریشتری این کشور روز چهارشنبه از مناطق مرکزی زلزله تخلیه شدند. تعداد کشته شدگان به 15,000 نفر رسیده است.
هومن سیسان و آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. خسته نباشید، با سپاس. اما در مجله خبری نیمه شب چه مطالب انتظار شما را می‌کشند؟ از آخرین وقایع در حل بحران لبنان آگاه خواهید شد. چهارشنبه 25 اردیبهشت روز گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای ایران، گفتگو با یک شاهنامه شناس را خواهید شنید. فیلمی جدید از لئوناردو دیکاپریو در مورد یان فلمینگ نویسنده و روزنامه نگار بریتانیایی از دیگر مطالب امشب ماست. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. که در خبرها شنیدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل سفر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از پریشهر فرزام میشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا به همراه گروهی از مقامات بلندپایه دولت خود به سفر خاورمیانه رفته است. سفری که در حال حاضر بیش از آنچه بر گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی ها متمرکز باشد، بر رفتارهای جمهوری اسلامی ایران تمرکز یافته است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پس از گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به جمع خبرنگاران گفت: ما درباره مسائل مختلفی با یکدیگر گفتگو کردیم، اما نخستین مسئله درباره قصد ایران برای دستیابی به توانایی‌های اتمی است. مسئله‌ای که برای امنیت منطقه بسیار خطرناک است. نخست وزیر اسرائیل گفت: البته کشور مطبوع من بخشی از این مجموعه است. مجموعه‌ای که به همراه کشورهای دیگری در جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنند تا جلوی ایران را از دستیابی به قدرت اتمی بگیرند. و گفتگوهای ما درباره این مسئله ادامه یافت. ما همچنین درباره وضعیت لبنان گفتگو کردیم. خوشبختانه شرایط در لبنان به سوی ثبات خواهد رفت و دولت فؤاد سینیوره از تحریکات و کوشش‌هایی که توسط حزب الله و ایرانی‌ها صورت می‌گیرد جلوگیری می‌کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در همین ملاقات گفت: من بر این باورم که نقش مهم آمریکا این است که کنار دموکراسی‌های نوپا بایستد و با قدرت علیه تروریست‌ها ایستادگی کند، چه در کنار اسرائیل علیه تهدیدهای بمب اتمی از سوی ایران و چه ایستادگی در کنار دولت فؤاد سینیوره. اما آن چیزی که جالب است آن چیزی است که در لبنان به نام حمایت از مردم لبنان علیه اسرائیل شکل گرفت، اکنون علیه مردم خود تغییر جهت داده است. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه به اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت:
And as you mentioned it, Hezbollah is supported by Iran. This is an Iranian effort to destabilize that young democracy. And the United States stands strongly with us.
و همانطور که اشاره کردید، حزب الله از سوی ایران حمایت می شود. این تلاش از سوی ایران برای بی‌ثبات کردن دموکراسی نوپای لبنان است و دولت آمریکا قویاً در کنار دولت آقای سینیوره ایستاده است.
چند ساعت پیش از رسیدن به اسرائیل و در هواپیمای شماره 1 نیروی هوایی آمریکا، ویژه ریاست جمهوری باز هم گفتگو درباره حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حزب الله و حماس بود. در یک گردهمایی ویژه خبری با چند تن از اعضای هیئت مطبوعاتی کاخ سفید، الیوت آبرامز یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری آمریکا در شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت: همانطور که ما برای پیشرفت در گفتگوهای برقراری صلح در خاورمیانه به جلو حرکت می‌کنیم، یکی از چیزهایی که طی 7 سال گذشته خیلی مهم است، افزایش میزان کمک‌هایی است که ایران به گروه حماس در خاورمیانه می‌کند. در 7 سال پیش این کمک‌ها واقعاً تا به این اندازه نبود، اما اکنون بسیار شده است. در نتیجه شما می‌بینید که دشمنان اجرای صلح فعالیت‌های خود را برای جلوگیری از موفقیت ما در این زمینه افزایش دادند. استیو حدی مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در همین رابطه گفت: همانطور که می‌بینید در خاورمیانه یک پیکار بزرگ در جریان است و هر وقت یکی از دموکراسی‌های جوان می‌خواهند پا بگیرند، چه افغانستان باشد، چه عراق و چه لبنان، یا برنامه تأسیس کشور فلسطین، چه کسی با آن مخالفت می‌کند؟ حزب الله در لبنان یا حماس در نوار غزه؟ مخالفان برخی از گروه القاعده هستند و برخی شبه نظامی هایی که از سوی ایران در عراق حمایت می شوند و ما می دانیم که ایران بیش از پیش در افغانستان و در حمایت از طالبان درگیر شده است. و از سوی دیگر در روزی که رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به اسرائیل می گوید موضع هر دوی ما در برابر ایران یکسان است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گرگان طی یک سخنرانی می گوید اگر کوچکترین فرصتی در اختیار کشورهای منطقه قرار بگیرد، رژیم جدی اسرائیل را ریشه‌کن خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در حالی این سخنان را ایراد می‌کند که کوارتت یا گروه 4 که عبارت است از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به سختی در برابر حماس ایستادگی کرده و خواهان آن است که این گروه اسرائیل را به رسمیت بشناسد و عملیات تروریستی را محکوم کند. گروهی که از منابع مالی، تسلیحاتی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران بهره می‌برد. از سوی دیگر گفته می شود با توجه به رویدادهای اخیر لبنان و درگیر بودن حزب الله در آن که از سوی ایران حمایت می شود، آمریکا و متحدان اروپاییش در شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدد چگونگی رو در رو شدن با این مسئله هستند. مسئله حمایت ایران از گروه های حزب الله و حماس و حمایت از شبه نظامی های شیعه در عراق. و گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بامداد روز چهارشنبه در اسرائیل می گوید آمریکا با کشورهایی که در سراسر جهان مخالف افراط‌گرایان از جمله حماس، حزب الله و القاعده و همچنین برنامه اتمی ایران هستند همکاری می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا خود کمی قبل از شروع سفر به خاورمیانه در مصاحبه با بی بی سی گفت بخش اعظمی از هدف من در این سفر آن است که مردم را متوجه این مسئله بکنم که تنها برای یادآوری از لبنان بر مسئله لبنان متمرکز نشوید، بلکه همچنین ایران را به یاد آورید که سرمنشأ بسیاری از این مشکلات است.
پرشار فرزام نگاهی داشت به سفر جورج بوش به اسرائیل. اما نمایندگانی از اتحادیه عرب به لبنان رفتند تا به حل بحران اخیر این کشور که تاکنون دست کم 65 کشته بر جای گذاشته است کمک کنند. در همین حال قرار است چهارشنبه بعد از ظهر به وقت محلی نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد بحران اخیر در لبنان را بررسی کند. هومن سیسان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نمایندگانی از اتحادیه عرب به همراه وزرای ارشد 9 کشور عربی روز چهارشنبه وارد لبنان شدند. نمایندگان اعزامی با نبی بری رئیس مجلس لبنان که از مخالفان دولت و مدافع حزب الله است و فواد سینیوره نخست وزیر لبنان دیدار کردند. ژنرال وافق شوکر رئیس امور امنیتی فرودگاه بیروت از جمله کسانی بود که در فرودگاه به استقبال فرستادگان اتحادیه عرب رفت. ژنرال شوکر طی روزهای اخیر در مرکز توجه رسانه ها بوده است. در واقع درگیری اخیر نیروهای حزب الله و طرفداران دولت پس از آن آغاز شد که مقام‌های بیروت اعلام کردند وافق شکیر را به اتهام ارتباط با حزب الله از مقامش برکنار کردند. این در حالی است که در پی افزایش خشونت‌ها روز شنبه ارتش لبنان در اطلاعیه اعلام کرد رئیس امور امنیتی فرودگاه بیروت در پست خود باقی خواهد ماند. بنا به گزارش‌های روز چهارشنبه بیروت آرام توصیف شده است. درگیری‌های اخیر میان حزب الله لبنان و طرفداران دولت تا کنون دست کم 65 کشته بر جای گذاشته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویتر، هیئت دولت لبنان روز چهارشنبه برای بررسی نحوه برخورد با حزب الله تشکیل جلسه داده است. رویتر به نقل از منابع سیاسی لبنان میگوید دولت فؤاد سینیوره به احتمال زیاد تصمیمات پیشین خود علیه حزب الله را به اجرا نخواهد گذاشت. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا اعلام کرده قصد دارد روند ارسال کمک‌های نظامی به ارتش لبنان را سرعت بخشد. تام کیسی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده یک برنامه کمک رسانی نظامی به لبنان را در دست دارد که طی چند سال گذشته فعال بوده و به گونه‌ای طراحی شده تا به ارتش لبنان در جهت ایجاد ثبات در سراسر این کشور کمک کند. آقای کیسی گفت آمریکا با سرعت به رفع موانع کمک رسانی نظامی به دولت بیروت اقدام خواهد کرد ولی میزان کلی کمک‌ها ثابت خواهد ماند. در همین حال قرار است چهارشنبه بعد از ظهر به وقت محلی نیویورک شورای امنیت سازمان ملل بحران اخیر در لبنان را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه استفان هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود آمریکا سعی خواهد کرد مسئله خشونت‌ها در لبنان را در شورای امنیت طرح کرده و بر حزب الله و حامیان این گروه یعنی ایران و سوریه فشار آورد تا خشونت‌ها در لبنان را متوقف کنند.
سفر نمایندگان اتحادیه عرب به لبنان برای حل بحران در این کشور در گزارشی از هومن سیسان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اطلاعات به بیرون درج کرده درباره دیدار سری فرمانده نیروی قدس سرتیب پاسدار قاسم سلیمانی و رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قطع ارسال اسلحه به شبه نظامیان در عراق را در دستور کار خود قرار داده است. توضیحات بیشتر در همین زمین از حسین آریان.
به نوشته روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور، کمک جمهوری اسلامی برای برقراری آتش بس در شهرک صدر بغداد نشان می‌دهد که این کشور می‌خواهد به قول خود برای قطع ارسال اسلحه به شبه نظامیان عراقی وفا کند. کمک ایران برای برقراری آتش بس در این شهرک به دنبال یک ملاقات سری در ماه آوریل بین مقام‌های بلندپایه عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس صورت می‌گیرد که اطلاعات مربوط به آن به تازگی درز کرده است. در جریان این ملاقات سری که پس از درگیری‌های ارتش جیش المهدی مقتدی صدر با نظامیان عراقی در بصره رخ داد، فرمانده نیروی قدس قول داد که هم از ارسال اسلحه به شبه نظامیان عراقی خودداری کند و هم آنها را از حمله علیه نیروهای آمریکایی باز دارد. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، در آن ملاقات سری فرمانده نیروی قدس پیامی را نیز از طریق جلال طالبانی برای ژنرال پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق فرستاد، مبنی بر اینکه ایران حاضر است گروه کوچکی را برای مذاکره با آمریکا درباره هر موضوعی که لازم باشد اعزام دارد. سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی در این ملاقات خواستار همکاری عراق، آمریکا و ایران برای ایجاد ثبات در عراق شد و تنها درخواست وی این بود که مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در عراق که شمار تقریبی آنها به 3400 نفر می رسد از عراق اخراج شوند. این روزنامه می نویسد جلال طالبانی از رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق و ژنرال پترایس خواست که پیام فرمانده نیروی قدس را جدی بگیرند و لااقل آن را محک زنند. اما این دو مقام آمریکایی با نادیده گرفتن آن اظهار داشتند که ایران می‌خواهد خود را به عنوان یک بازیگر و میانجی لازم الوجود وارد میدان کند و این جزی از تاکتیک زیرکانه جمهوری اسلامی است برای نامتعادل کردن وضعیت دولت عراق و آمریکا و بست نفوذ خود در عراق. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، این شک و تردید متقابل بین آمریکا و ایران را میتوان از اظهارات خصمانه مقام‌های دو کشور به وضوح حس کرد. به تازگی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از حرکت به اسرائیل گفت ایران بزرگترین تهدید برای صلح خاورمیانه است. چند روز پیش از این اظهارات جورج بوش، آیت الله خامنه‌ای هم با به باد انتقاد گرفتن آمریکا برای حمایت از اسرائیل گفت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس منشأ ناامنی در این منطقه بسیار حساس است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند جمهوری اسلامی با نفوذ شریرانه خود از شبه نظامیان عراقی از جمله جیش المهدی پشتیبانی می‌کند و با در اختیار گذاردن سلاح از جمله بمب‌های کنار جاده‌ای به این شبه نظامیان صدها نفر از نظامیان آمریکایی را به قتل رسانده است. ایران این اتهامات را رد می‌کند.
گزارشی بود از حسین آریان. یکی از 7 انفجاری که روز سه‌شنبه در شهر جایپور هند رخ داد و 8 کشته بر جای و تصمیم می‌کنم 80 کشته بر جای گذاشت، زندگی یک دختر بچه 4 ساله را نیز زیر رو کرد. سمانه خان در یکی از این انفجارها مادر و دو خاله‌اش را از دست داد، در حالی که خود او از ناحیه دست دچار شکستگی شده، استخوان پایش ترک برداشته و ترکش‌های ناشی از انفجار بر جای جای پشتش نشسته است. نگاهی داریم به دامنه پیامد انفجارهای روز سه‌شنبه در هند.
شاید سمانه خان و 200 مجروح دیگر را که از رشته انفجارهای روز سه‌شنبه در شهر جایپور هند رخ داد جان به در بردند، بتوان خوش شانس خان، چون در مدت زمان کوتاهی دست کم 80 نفر جان خود را در آن انفجارها از دست دادند. اعضای خانواده خان هنگام وقوع انفجارها مشغول خرید بودند. آنها برای بازدید از فامیل مادر سومانه به جایپور رفته بودند. لیاقت خان، پدر بزرگ سومانه که از گورستان محل دفن سه دخترش به خانه باز می‌گشت، با صدای آکنده از بغض و هقهق گریه گفت خانواده از هم پاشیده شد. سومانه شاهد خاکسپاری مادرش نبود. او در حالی که بدن کوچکش در باند پیچیده بود و سرم به دست داشت در بیمارستان بستری بود. محمد اقبال دایی سومانه که به جای شرکت در مراسم خاکسپاری خانواده بر بالین سومانه نشسته بود میگوید دچار ضربه روحی شده، تمام روز یک کلمه هم حرف نزده، دیشب سراغ مادرش را میگرفت اما ما به او نگفتیم چه اتفاقی برای مادرش افتاده. انفجارهای روز سه‌شنبه در بازارهای شلوغ، عبادتگاه‌ها، مساجد و ایستگاه‌های راه آهن جایپور رخ داد. مقام های هند شبه نظامیان اسلامگرا را مسئول بمب‌گذاری ها می دانند. بیمان می رود دور جدیدی از خشونت ها بین هندوها و اقلیت مسلمان که تعدادشان در منطقه کم نیست هم آغاز شود. مقام ها در جایپور پس از وقوع انفجارها به منظور پیشگیری از اقدام های تلافی جویانه حکومت نظامی اعلام کردند. گرچه با فرارسیدن غروب مردم اجازه یافتند برای تهیه مایحتاج زندگی در خیابان‌ها تردد کنند. ویجندار کومار شرما یک فروشنده 39 ساله میگوید مردم این شهر صلح دوستند. بمب‌گذاری‌ها کار افراد خارجی بوده. به گفته پلیس جایپور، بمب‌ها در ساک‌های دستی جاسازی شده بود که روی دوچرخه قرار داشتند. ده ها نفر مورد بازجویی قرار گرفتند و پلیس طرح چهره یک جوان 20 ساله را که گمان می‌رود در بمب‌گذاری‌ها دست داشته باشد منتشر کرده است. یک مقام امنیتی محلی هدف بمب‌گذاری‌ها را ایجاد تنش فرقه‌ای عنوان کرده است. وزیر امور خارجه هند که قرار است هفته آینده به منظور ادامه مذاکرات صلح با پاکستان به آن کشور سفر کند گفت اسلام آباد را به اقدام علیه گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا فرا خواهد خواند. وقایع جایپور تازه‌ترین خشونت‌ها در منطقه محسوب می‌شود. گرچه بنا به گزارش‌ها در یک هفته اخیر 11 نفر در درگیری سربازان هندی با شبه نظامیان اسلامگرا در منطقه کشمیر هند که قصد عبور به پاکستان را داشتند کشته شدند. مقام‌های هند گروه‌های افراطی مسلمان در پاکستان را متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری‌هایی می‌کنند که از سال 2005 تا کنون سبب مرگ نزدیک به 400 نفر از بیش از 1 میلیارد جمعیت عمدتاً هندوی منطقه شده است. پاکستان هر گونه دخالت در بمب‌گذاری‌های کشمیر هند را رد می‌کند.
چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه روز گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی از برترین شاعران ملی ایرانیان است. در تهران، خراسان و چندین کشور جهان به همین مناسبت مراسم و سخنرانی‌هایی برگزار می‌شود. مهرداد سپهری از رادیو فردا درباره اهمیت کنونی شاهنامه برای ایران و ایرانیان از جلیل دوستخواه، شاهنامه شناس و پژوهشگر سرشناس متون اوستایی پرسیده است.
شاهنامه از دو جهت برای ما بسیار مهمه و این اهمیتش هیچ وقت کاسته نمیشه ازش. این دو جهت، یکیش مسئله زبان فارسی است که بدون شاهنامه ما در واقع تکامل زبان فارسی و رسیدن زبان فارسی به جایی که امروز رسیده است و کارهایی که بعد از فردوسی شد بزرگان ما کردن و بعدم تمام مردم ما این زبان رو در واقع بهش سخن گفتند و نوشتند و کار کردند تا به مرحله کنونی رسیده، اینها همه سرچشمش فردوسیه. نکته دومش این هست که بدون شاهنامه ما در واقع از فرهنگ و اسطوره ها و تاریخ خیلی کهن باستانیمون هیچ مجموعه‌ای باقی نمی‌ماند برای ما، چون پراکنده بود و در پراکندگی هم به خصوص وقتی که به صورت نظم در نیامده بود و به این صورت درخشانی که الان در شاهنامه هست در نیامده بود، خیلی زود اون پراکنده ها از میان میرفت.
آیا شاهنامه بجز در میان ایرانیان در میان سایر ملل فارسی زبان هم اهمیت خودش رو حفظ کرده؟
فوق‌العاده. در یکی از درخشان ترین نمونه هاش تاجیکستان، کشور همزبان و هم فرهنگ ما، هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان و بقیه جمهوری‌های اون ناحیه، با اینکه اون بقیهشون به ظاهر زبانشون فارسی نیست، در افغانستان هم این توجه بسیار هست به فردوسی و اینکه اونها هم بخشی از همین فرهنگ ایرانی و زبان فارسی هستند و جاهای دیگه هم کم و بیش بله.
اما در میان سایر ملل غیر فارسی زبان چقدر شاهنامه شناخته شده؟
خود دانشمندان غربی ما در همین سال‌های اخیر دیدیم که چه کارهای درخشانی در مورد شاهنامه کردن. ترجمه‌هایی از بخش‌های شاهنامه، تفسیرها و مقاله‌های گوناگون در خود آمریکا 3 نفر شاخص در این زمینه کار کردند. یکی جروم کلینتون بود، دیگری آقای دکتر دیک دیویس هست و شاهنامه رو به طور کامل ترجمه کرده.
استاد، اگر بخواهید پیام شاهنامه رو، حرف و جوهره شاهنامه رو در بیتی از ابیات فردوسی تا حدودی خلاصه ببینید، میتوانید بخوانید اون بیت رو برای شنوندگان ما؟
بله، شاهنامه کتاب حماسه ماست و داستانهای باستانی ملی ما، ولی در این حال شاهنامه گنجینه اندیشه و خرد هم هست و تنها کتابیست در تاریخ فرهنگ بعد از اسلام ما که آغازش به جای اینکه با نام پادشاه وقت شروع بشه با نام دانش و خرد آغاز میشه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این در واقع پیام شاهنامه جدا از همه ارزش‌های داستانی و اسطوره‌ها و داستان‌هایی که درش جمع شده در این گنجینه بزرگ، پیام شاهنامه آزادگی دانش و خرد هست.
روایت کامل گفتگو با استاد جلیل دوستخواه را روز یکشنبه آینده در مجله فرهنگی رادیو فردا خواهید شنید. اما گزارش آخر ما یک گزارش سینمایی است. لیوناردو دیکاپریو، سوپر استار محبوب هالیوود، به زودی نام ایان فلمینگ را هم به فهرست شخصیت‌های تاریخی واقعی که او تاکنون نقش آنها را بازی کرده اضافه می‌کند. ایان فلمینگ روزنامه‌نگار، نویسنده و خالق شخصیت خیالی جیمز باند است که در این حال به شغل طرح نقشه‌های جاسوسی منحصر به فرد برای اداره امنیت بریتانیا نیز اشتغال داشته و شخصیت خیالی جیمز باند از روی تجربیات زندگی او ساخته شده است. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
لئوناردو دیکاپریو، بازیگر نامزد جایزه اسکار و رئیس کمپانی فیلمسازی اپی ان وی، اخیراً به عنوان تهیه کننده و بازیگر نقش اول فیلم فلمینگ قدم جلو گذاشته است که فیلمنامه آن توسط دیمین استیونسون درباره زندگی ایان فلمینگ، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی نوشته شده است. فلمینگ خالق نقش جیمز باند در کتاب‌های به همین نام بوده است که یکی از معروف‌ترین قهرمانان خیالی جهان محسوب می‌شود. تهیه کننده دیگر فیلم، اندرو لازار، که پیشنهاد اولیه‌ای ساختن این فیلم را به لئوناردو دیکاپریو داده است، می‌گوید فیلم فلمینگ با فیلم‌های جیمز باندی معمولی تفاوت‌های فاحشی دارد. در ساختن فیلم‌های مربوط به زندگی نامه افراد راه‌های مختلفی وجود دارد و ما هم در نظر نداریم که یک فیلم جیمز باندی عرضه کنیم، بلکه منظور ما این است که زندگی شگفت‌انگیز این مرد که در آن شخصیتی چون جیمز باند شکل گرفته را به تماشاگر نشان دهیم. در پاییز سال 2005 و هنگامی که یک بار دیگر سری فیلم‌های جیمز باندی با حضور بازیگر تازه نفس دانیل گرگ حیات تازه‌ای پیدا کرد، استیونسون، فیلمنامه نویس فلمینگ، این اولین فیلمنامه خود را به استودیوی برادران وارنر فروخت. پس از آن استیونسون ماها وقت خود را صرف ایجاد تغییرات در این فیلمنامه و هماهنگ کردن آن با موارد قانونی که مورد نظر استودیو بود کرد. ماهای بعد نیز صرف بازنویسی چند باره با اندرو لازار شد که مصمم بود تا موارد تاریخی فیلمنامه را با دقت زیر نظر داشته باشد. دیمین استیونسون، فیلمنامه نویس 35 ساله انگلیسی که پیش از این با کمپانی دریم ورکس لندن همکاری داشته، فیلم فلمینگ را ماجرای واقعی جیمز باند می داند و می گوید در انگلستان ایان فلمینگ خیلی شناخته شده تر و معروف تر از آمریکاست. من وقتی در اینجا راجع به او با مردم صحبت می کنم، هیچ کس نمی داند که مثلا شخصیت ام در فیلم جیمز باند یا همان میس مانی پنی از روی یک شخصیت واقعی گرفته شده است. آقای استیونسون در طول سالها مقادیر زیادی اطلاعات از طریق کتابخانه های دانشگاه آکسفورد و کتابخانه قدیمی بودلیان در لندن به دست آورده که در میان آنها زندگی نامه های مختلفی از ایان فلمینگ است که زیر خروارها کتاب دیگر در زیرزمین های عظیم این کتابخانه خاک می خورده است. فیلم با صحنه جشن عروسی ایان فلمینگ در سال 1952 میلادی در جزیره دوردست جامائیکا آغاز می شود که همزمان است با انتشار اولین نوبل جیمز باندی او به نام کازینو رویال که آن را به عروس تازه خود اهدا می کند. در فلشبک های این فیلم می بینیم چگونه ایان فلمینگ که ظاهراً خبرنگار رویتر در مسکو بوده است به عنوان افسر امنیتی نیروی دریایی انگلیس با شماره رمز F17 دست به طرح نقشه های جاسوسی و ابتکاری می زده است. نقش پلی بوی و محبوبیت میان زنها را نیز ایان فلمینگ از برخی از جاسوسان همکار خود و شخصیت های تاریخی چون دون جوان گرفته است. لئوناردو دیکاپریو تا پیش از آغاز فیلم برداری همچنین در حال ایجاد تغییرات تازه‌ای در متن فیلم نامه است که در این راه از نویسندگان مختلف کمک گرفته است.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. ساعت 29:48 بامداد به وقت تهران است. مانیا منصور هستم و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا همراه شما بودم. بخش بعدی خبرها را